خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 93 خط آخر. من یه مجدد یه خلاصه از بحثی که جلسه گذشته گفتیم، چون این مقداری سریع خوندیم برای که من خیالم راحت بشه که مطلب حل شده، یه خلاصه از سیر بحثی که گفتیم رو عرض میکنیم و ربطش رو و ادامه بحث رو در واقع پی میگیریم. بحثی که مطرح کردیم خلاصش در واقع این بود که قدم اول در واقع ربطش به بحث هم همین تو قدم اول روشن میشه. ایشون فرمودن که امره، ماده امره که شما گفتید که طلب هست، ماده امر که شما گفتید معنای در واقع طلب داره، چه لغویش چه انشاء چه اصطلاحیش، اون طلبی که از امره برمیاد طلب انشائیه، نه اون طلب حقیقی. طلب حقیقی اون حالت درونی شما، میل و خواست شماست. طلب انشائی اون ابراز شماست. اون امره طلب در واقع انشائیه. حالا یا بگید معنای تبادری و موضوع له، یا بگید طلب انشائی به صورت انصراف و کثرت استعمال. یعنی امرت طلب انشائی است نه طلب حقیقی. حالا یا از باب موضوع له و تبادر لفظ بگید طلبش طلب انشائی. دارم خلاصه بحث دیروز رو میگم، برسیم به اول بحث. یا به معنای تبادری و موضوع له امره رو طلب انشائی لحاظ میکنید، یا با انصراف و غلبه استعمال میگید امره طلبش ظهور در طلب انشائی داره. طلب حقیقی اگر ازش میخوای باید قرینه بیاری. این در واقع بحث اول بود. بحث دومی که ایشون مطرح کرد این نکته بود که ما یک طلب و اراده، یعنی بحث رفعی طلب و اراده دیگه، بحث امر رو گذاشتیم کنار، گفتیم یک طلب و اراده حقیقی داریم، یک طلب و اراده انشائی داریم. طلب و اراده حقیقی حالت نفس قیام به نفس دارد، طلب و اراده انشائی ابراز حالت درونی است. حالا این ابراز داری با افعل یا با هر چیز دیگه، ولی ببینید تو نگاه ما طلب و اراده یه معنا داره. فقط فرقشون اینه طلب مطلقی گفته میشه ظهور در انشائی داره، اراده مطلقی گفته میشه ظهور. حالا ظهور به معنای انصراف دیگه، یعنی کثرت استعمال، نه تبادر وضعی. بذار تعبیر انصراف به کار ببریم بهتر از ظهوره. انصراف در انشائی داره، اراده انصراف در حقیقی داره. خب اینو برای چی گفتیم؟ اینو جلسه گذاشتم توضیح دادیم، عرض کردیم که اشاعره معتقد به اختلاف طلب و اراده هستن. حالا اینا چی میگن بحث امروزمونه. اما معتزله و حق که شیعه باشن میگیم یکسان بودن طلب و اراده. حالا اصلا این بحث مرحوم آخوند راه انداخت بگه آقا ببین این که شما میبینید طلب منصرف در انشائیه، اراده منصرف در حقیقیه، به معنای اختلاف طلب و اراده نیست. این منصرف به اون مطلقش، اینم منصرف به این مطلقش. این باعث شده بعضیا فکر کنن حق با اشاعره است و طلب و اراده با هم فرق میکنه، در حالی که طلب و اراده با هم فرقی ندارن. فقط مشکلشون اینه طلب مطلق که میگی منصرف به انشائیه، اراده مطلق میگی منصرف به حقیقیه. این انصرافه باعث شده بعضیا فکر کنن اشاعره درست گفتن، وگرنه طلب و اراده یه معنا دارن. طلب حقیقی همون اراده حقیقیه، طلب انشائی همون اراده انشائیه.
تکیه رو رو انصراف چرا میبرد؟
ها؟
تکیه رو چرا رو انصراف میبرد؟
چطور؟
ابتدای خود مراحل بودی وجود داره دیگه.
نه نه، تو بحث طلب و اراده انصرافه. تو آره آره، تو بحث اینا و المنصرف عنها اینجا انصرافه. اون تو بحث می‌خواستم همین بحث باز بشه چون دیروز یهو سری رد شدیم. ببینید تو بحث خود امره، تو خود امره ایشون اول میگه ظهور و تبادر طلب انشائیه، بعد میگه اگر قبول نمی‌کنی حداقلش انصراف در طلب انشائی. یعنی امره که گفتیم معنای طلب دارد، طلبش حقیقی نیست، طلبش انشائیه، یا به صورت ظهور یا به صورت انصراف. ما میگیم ظهور تو قبول نداری انصراف، ولی ظهور رو کجایشون ذکر میکنه؟ تو بحث امره که میخوام بگیم طلبش انشائیه. اما اونجایی که وارد بحث طلب و اراده میشن و میگن طلب انشائی است مطلقش، یعنی ظهور انصراف داره و اراده انصرافش به هرجی، اونجا دیگه بحث انصرافه، اونجا قطعا بحث ظهور اصلا نیست، موضوع له حرف نیست. من اصلا همین نکته رو تکرار کردم همین نکته واضح بشه. تو بحث امره وقتی داره ایشون توضیح میده، میگه ما معتقدیم ظهور و موضوع له امره طلب انشائیه، قبول نداری حداقل انصرافش طلب انشائیه، کثرت استعمالش. یعنی مطلق طلب امره مطلق طلبه، ولی ظهور و کثرت استعمالش طلب انشائیه. این تو بحث امره است. اینو بذارید کنار. حالا بعد تو وارد بحث طلب میشه، طلب و اراده میشه. تو بحث طلب و اراده نمیخواد بگه طلب موضوع اون لهش طلب انشائیه، یا طلب مثلا اراده موضوع اون لهش اراده حقیقیه، اینو نمیخواد بگه. اتفاقا میخواد بگه موضوع لهش این نیست، طلب و اراده مطلقه، طلب حقیقی همون اراده حقیقی، طلب انشائی همون اراده انشائیه. لکن طلب خالی که میگی منصرف، نه موضوع له، منصرف یعنی کثرت استعمال، منصرف به انشائی، اراده منصرف به حقیقیه. روشن چی شد؟ بیانشون بالا پایین فرق. خب
این انصرافی که میگید، یعنی مثلا دو تا مثلا
ظهور
داره، یعنی یکی از
معانی انصراف کردن، یا
یه معنی عام به
یکی، یه معنی عام مطلق به یکیش انصراف داره. اصلا انصراف یعنی همین،
یعنی
اصلا شما مثلا گوشت میگی، گوشت در مقدور داخل مثلا تهران وقتی میگی گوشت، قم وقتی میگی گوشت، منصرف گوشت و گوسفند. به طرف میگی آقا برو گوشت بخر، بره مثلا گوشت ماهی بخره، میگی گوشت دیگه، میگی نه منصرف به گوشت گوسفنده. این یعنی گوشت مطلق هر دو فرد رو میگیره، ولی منصرف به یه فرد. اصلا انصراف معنیش
پس طلب انشائی خودی زیر مجموعه طلب.
بله بله بله، یعنی طلب اینجوری میشه، طلب یه طلب حقیقی داریم، یه طلب انشائی داریم، میشه مطلق. حالا طلب اراده امره طلب انشائیه، ولی مفهوم طلب رو وقتی در نظر میگیرید حقیقی است و انشائی. من داشتم همین رو میخواستم واضح جوری، دو تا بحثشون داره، یه بحث امره داره. تو بحث امره میگه امره معناش طلب انشائی است، حالا یا موضوع له یا به صورت انصراف. خب بعد اصلا بحث امره رو میذاری کنار،
لفظ اراده و طلب درست
آفرین، اصلا میره تو بحث طلب و اراده، لفظ طلب و اراده. اصلا دیگه امره رو دیگه بذارید کنار، اصلا تمام شد ربطش به بحث ما. آره اصلا کلا ربطش به بحث ما همین قدم اول امره که داشتیم امره رو معنا می‌کردیم، می‌خواستشون بگه امره طلبش انشائی، نه طلب حقیقی. حالا یا به صورت موضوع له یا به صورت انصراف، بس تمام شد. ایشون میگه اصلا بریم راجع به طلب و اراده صحبت کنیم، تمام شد امره، تمام شد، بریم راجع به طلب و اراده صحبت. الان بسی که الان ما داریم هیچ ربطی به اصول و هیچ ربطی به بحث امر و صيغه امر و ماده امر اصلا ربطی به اینا نداره، بحث طلبه، بحث طلب و اراده است. ایشون میگه خب این بس تمام، بریم راجع به طلب و اراده صحبت کنیم. طلب انشاء امره طلب انشائی بود، ولی اون بس تمام شد، میخوایم راجع به طلب صحبت کنیم. طلب دو معنا داره، طلب حقیقی، طلب انشائی، مثل اراده، اراده حقیقی، اراده انشائی. طلب خالی منصرف به انشائیه، اراده خالی منصرف به حقیقیه، دیگه اصلا کاری به امره نداریم، امره رو گذاشیم کنار. خب خدمت شما عرض کنم که و ذالک الک، بله آها، و کما ان الامر فی لفظ الاراده علی العکس، تو اراده مطلب برعکسه. برعکسه یعنی چی؟ یعنی وقتی مطلق میگید منصرف به حقیقیه، برخلاف طلب که وقتی مطلق گفتید منصرف به انشائی بود.
بله علا عکس لفظ طلب والمنصرف عنها، ببینید دیگه بحث انصرافه دیگه، بحث ظهور نیست. والمنصرف عنها، منصرف از اراده، عند اطلاقها، وقتی اراده مطلق گفته میشه قید نمیزنیم، نمیگیم اراده انشایی رو داره، مطلق میگیم هو الاراده الحقیقیه. اینجا اراده، اراده حقیقی است، وقتی مطلق میگید منصرف به اراده حقیقی است. و اختلاف و همه این رکتر حالا میخواد دیگه، میگه ببین طلب و اراده فرقشون سر انصرافه، وگرنه طلب حقیقی همون اراده حقیقیه، طلب انشایی همون اراده انشایی، لکن انصرافاش با هم فرق میکنه. طلب رو عادی میگی، من مطلق میگی، قید نمیزنی، میگی طلب، نمیگی طلب انشایی یا حقیقی. طلب رو مطلق میگی منصرف میشه به انشایی، اراده رو مطلق میگی منصرف میشه به حقیقی. این اختلاف در انصراف باعث شده بعضیا فکر کنن اشاعره دارن درست میگن، طلب و اراده با هم فرق میکنه، در حالی که ایشون میخواد بگه آقا طلب و اراده با هم فرق نمیکنه، انصرافاشون با هم فرق میکنه. و اختلاف هما فی ذالک، اختلاف طلب و اراده فی ذالک، ذالک چی؟ این انصراف. اختلاف طلب و اراده در این انصراف، الجع بعض اصحابنا، مجبور کرده بعضی از اصحابمون رو، الالمیل الى ما ذهب الیه الاشاعره، ما رو مجبور کرده که میل پیدا کنیم به اون چه که بعضی از اشاعره میگن. که چی میگن؟ این ما ذهب الى المشاعره، این من بیان ما ذهب الیه الاشاعره است. اشاعره چی معتقدن؟ من المقایره بین الطلب والاراده، مقایرت بین طلب و اراده، خلافاً لقاطبت اهل الحق و معتزله، که در این در حالی است که مخالف این نظر با قاطبه اهل حق، قاطبه اهل حق یعنی شیعه، قاطبه شیعه اینو نمیگن و معتزله هم اینو نمیگن، یکی میدونن اینجور سرا. من این خدمت شما عرض کنم که من اتحاده همه بیان قاطبه اهل حقه، قاطبه اهل حق و معتزله از اتحاد این دوتا، یعنی این دوتا رو با هم در واقع متحد میدونن، این دوتا رو خدمت شما عرض کنم یکی میدونن. فلا بأسه، میگه خب حالا که این دعوا پیش اومد، دعوای طلب و اراده پیش اومد، با اینکه هیچ ربطی به بحث اصولی و امر و ماده امر و صیغه امر اینا نداره، ولی خب بحث خوبیه، ما دوست داریم بحث کنیم، کتاب خودمونه، دلمون میخواد بس، به شما چه ربطی داره؟ فلا بحث به صرف انان الکلام الى بیان ما هو الحق فی المقام. این واقعا کسی اهل کتاب نوشتن باشه، این ایشون راست میگه، آدم وقتی یه چیز رو خوب بلده و داره کتابی مینویسه، خیلی دلش میخواد که این مطلب رو توش بگنجونه، ولی ربط چندانی هم نداشته باشه، دلش میخواد بگه آقا اینا ما بلدیم، اینا نکته درستیه، اینا میخوای منتقل کنیم، لازم من به ایشون حق. فلا بأسه، ما یه پایان‌نامه داشتیم، این کتاب شد بعدن، بعد من هر چی بلد بودم تو این کتاب چپاندم، یعنی وقتی بعد موقع چاپ شدنش اونا که اجازه نمیدادن تو پایان‌نامه، خیلی بحثی که به نظر خودم قشنگ بود، مثلا بحث معراج بود، بحث جسم مثالی بود، بحث تجرد روح بود، بحث چیه اون شهود و اینا بود، خیلی بحث قشنگی بود، ربط چندانی هم بحث نداشت، ولی وقتی آدم بحث دوست داره خب میخواد قرار بده اونجا، لذا من بهشون کاملا حق بود. فلا بأس به صرف انان الکلام الى بیان ما هو الحق فی المقام، هیچ اشکالی نداره، یعنی به شما ربطی نداره، هیچ اشکالی نداره که صرف بکنیم ما انان کلام رو به بیان اون چه که حق در مقامه، تو بحث طلب و اراده، اتحاد و اختلافشون، اون چه که حق رو بیان کنیم. و این حققناه فی بعض فوائدنا، هرچند ما در بعضی از فوائدمون و بعضی از نوشته هامون اینو واضحش هم کردیم، یعنی اینجا چیزی نیست که نگفته باشه، گفتیم ولی میخوایم اینجا هم بگیم. من نگاه کردم دیروز، آها یه چیزی هم دیروز، حالا بذار اینو بخونم تا آخرش، کتاب فوائد الاصولی که چیز نوشتن
خود
معمخون
که با نشد،
آها اونجا هم ربطی نداشته، اونجا هم بسته بسته. خب الا ان الحواله لما لم تکن عن المحظور خالیه، حواله کنیم، بگیم برو اونجا رو بخون، این دارای محظوره، طرف نمیره بخونه، دسترسش نیست، اینو شما کتاب درسی مجبوری بخونه، ولی اونو نمیری بخونی که. الا ان الحواله، حواله کردم، میگم برو اونجا ببین، لما لم تکن ان المحظور خال، آخر بحث شد دوباره ایشون بحث سجعشون را افتاد. باز خدا رحم کرد تو بحث اصولی سجع نمیارن، بیچاره میشدیم، نفس واقعا مغلق میشد. ایشون آخر بحث سجعی هم میارن. الا ان الحواله لما لم تکن ان المحظور خالی، ان المحظور خالیه، حواله کردن نیست از محظور خالی، این داره محظوره، داره مشکله به حواله کنه. ول اعاده، این اعاده عطف به اون حواله است، حواله از محظور خالی نیست. ول اعاده لم تکن بلا فائده، این لم تکن رو بیارید سرش. بعضی نسخه ها من دیدم یه لیست داره، نمیدونم حالا مال شما داره یا نه، این لیست داشته باشه غلطه، یعنی اینجوری بعضی نسخه ها، ول اعاده لیست بلا فائده، روشنه؟ ما شما اینجوریه لیست داره، اون نسخه ای که لیست داره غلطه، چون این عطفه به اون لم تکنه، بعد لیسن بیاد سرش کلا بیفایده میشه، این لیسن نمیخواد، مال ما هم نداره، این باید اینجوری باشه، ول اعاده لم تکن بلا فائده، چون لم تکن میاد سرش دوباره دیگه، عطفه به حواله است، حواله لم تکن ان محظور خالیه، ول اعاده لم تکن بلا فائده، این لیست بیارید نفی در نفی میشه، میشه به معنای بیفایده شدن، غلط میشه. آره دیگه، این لیست سجعش میخواسته قشنگ شه، ول اعاده بلا فائده، اعاده هم بلا فایده نیست، یعنی لم تکن بلا فایده. ولا افاده، اون فایده یعنی دانستن، افاده یعنی فهماندن، یعنی هم خودمون میفهمیم هم به شما میفهمونیم، این سجعش مهمه، خیلی به معناش دقیق نه. کان المناسب، چون اینجوریه، چون لم تکن ان محظور خالیه و بلا فایده و اینا، کان المناسب حوت تعرض ها هنا ایزن، خوبه که اینجا ما خدمت شما عرض کنم تعرض کنیم و وارد در واقع صحبت بشیم. وعلم، ایشون بحث رو کمر همت می‌بندن و بحث رو عمیق شروع میکنن. دو تا بحث اصلی داره، من اولیشو میگم، بعد دومیش که یه بحث فلسفیه، یه گیر فلسفی داره و این گیر فلسفی اینا رو به این قول کشانده، اون رو هم عرض میکنم. اون بحث اولمون خیلی ساده است. بحث اولمون چیه؟ ایشون تو بحث اول میخوان بگن طلب و اراده در سه جایگاه به هم با هم یکی هست، طلب و اراده در سه جایگاه به هم با هم یکی هستن، یک در مفهوم، دو در مصداق، و خدمت شما عرض کنم این خارجی و انشایی. مصداق تعبیر خوبی نیست، خارجی و حقیقی، یکی هم انشایی. طلب و اراده در مفهوم، در حقیقت و خارجیت، و در انشا، اینا همش به یه معناست. طلب و اراده مفهومی که مفهومش همون تعریف طلب و اراده است، یعنی میل، رغبت، خواستن، میل، رغبت، خواستن. طلب خارجی یا حقیقی همون که اینجا هم گفتیم، طلب و اراده حقیقی یعنی حالت نفس، حالت نفس و قائم به نفس. طلب انشائی همون ابراز با امر، یعنی صیغه افعل یا چیز دیگر. طلب انشائی میشه اون ابراز و اراده انشائی. ما معتقدیم طلب و اراده در سه جایگاه یکیه، یکی در جایگاه مفهوم، مفهوم هر دوشون یکیه، معنای خدمت شما عرض کنم خواستن، مترادفن خلاصه. در حقیقت و خارجیت، طلب و اراده حقیقی حالت نفسه، قائمه به نفسه، و در انشاء طلب و اراده انشائی که همون ابراز بیرون. قبل از اینکه مطلب بخونم من یه نکته بگم از بحث قبل، اونجایی که من اینو یادم رفت جلسه قبل عرض کنم، اونم اینه که بعضی ها اون الجهت الرابعه بود، اول بحث دیروز، اول بحث الجهت الرابعه، خط دومش که ایشون میگفت طلب حقیقی به حمل شایع، حمل شایع رو طلب حقیقی در واقع ایشون گرفت. بعضی ها بهشون اشکال کردن که گفتن حمل شایع من به معنای مصداق نه حقیقت. به نظرم این اشکال ناشی از خیلی سر و کله نزدن با فلاسفه است. فلاسفه وقتی میگن حمل شایع یعنی موضوع له حقیقی، محمول حقیقی، منظورشون اینه. واقعا شما تو تعاریف نگاه کنی میگن حمل شایع یعنی اتحاد مصداقی، حمل اولی یعنی اتحاد مفهومی، این درسته، ولی منظورشون از اتحاد مصداقی فقط مصداق خارجی نیست، تصادق نیست، فرد حقیقیه. ولذا به نظرم مرحوم آخوند بر اساس اصطلاحات فلسفی صحبت کرده. فقط این دوستانی که اشکال میکنن خیلی فیلسوف نیستن، تو فضای اصطلاحات فلسفی نیستن، میگن آقا حمل شایع تعریفی که میکردید نمیخونه، اتحاد مصداقی بود. درسته تعریفی که کردیم اتحاد مصداقی بود، ولی منظور اون از مصداق فرد حقیقی بود. از اینو خیلی جاها میگن این انسان به حمل شایع یعنی انسان حقیقیه. این لذا این اصطلاح اصطلاح رایجیه، فرد حقیقی مفهومی میشه. بله بله دیگه، اتحاد مفهومیه، همیشه اینجوری نیست. حالا اینو تو بحث وجود ذهنی فلسفه بحث میکنه. غیر حقیقی دیگه، همین رو میخوایم عرض بکنیم که اتفاقا مولا صدر این بحث رو داره که این که میگیم دو تا شی اتحاد مفهومی دارن لزوما اتحاد حقیقی ندارن. و مثلا یا حالا از بحث فلسفی میشیم، وقتمون هم گرفته میشه. مثلا ایشون میگه تو ذهن من وقتی درخت آمد، درخت ذهنی و درخت خارجی اتحاد مفهومی دارن، یعنی اتحاد حقیقی ندارن. موضوع معمول دیگه، درخت ذهنی درخت است، درخت ذهنی درخت است، این قضیه. این درخت ذهنی درخت است، اتحاد مفهومی دارن فقط، اتحاد مصداقی ندارن. مرحوم سبزوار اینجا یه اعتراضی داره، میگه آقا اگه اتحاد مفهومی دارن و اتحاد مصداقی هم داشته باشن. آقای فیاضی بحثو میگه میبره یه جا دیگه، میگه این آقا یه قیدی میزنه، من یه مقاله راجع به همین دارم، اگر خواستید میتونید ببینید، بحثی هم منحرف میشه. ولی میخوام بگم تو اصطلاحات فلسفی این حرف درستیه، آخوند بنده خدا بیراه نگفت. ولی این بحث که حمل اولی و شایع چیه بذارید سر جای خودش. اسم مقاله هم هست حمل اولی و شایع قید محمول. اینو اینترنت بزنید میاره چون چاپم شده. قید محمول، نه موضوع و هم، قید محمول. این یه نظر خاصی است مالای فیاضی است. ما اونجا می‌خواستیم نظرای فیاضی رو توضیح بدیم، اقوالو گفتیم، نظرات دیگر هم گفتیم. ولی می‌خواستم بگم از لحاظ حمل اولی و شایع آخوند درست گفته. حمل اولی و شایع تو اصطلاح فلسفی صرف مصداق نیست، همون حقیقته. حمل شایع. خب برگردیم به بحث خودمون. تو فعلم ایشون چی می‌خواد بگه؟ فعلم می‌خواد ایشون بفرماید نکته اول، طلب و اراده در سه جایگاه با هم یکی‌اند. یک ترادف مفهومی، دو حقیقی و سه انشایی. عبارتو ببین. وعلم ان الحق کما علیه اهله، حق همونطور که اهلش بر اون معتقدن، اهلش همون شیعه است، اهله این اهل حق، وفاقا للمعتزله و خلافا للاشاعره، مطابق نظر معتزله و برخلاف نظر اشاعره، هو اتحاد و طلب و اراده، حق اینه که طلب و اراده با هم متحدن. یعنی چی؟ در قدم اول به معنا ان لفظی هما موضوعان به ازای مفهوم واحد، دوتا لفظ وضع شدن برای مفهوم واحد، یعنی ترادف مفهومی دارن، مفهوم واحد دارن. یک. دو، و ما به ازای احد هما فی الخارج یکونو به ازای الاخر، اونی که ما به ازای کشونه، اون حقیقت خارجی که ما به ازای طلب حقیقیه، ما به ازای اراده حقیقی هم هست، اون واقعیت خارجی، واقعیت خارجی چیه؟ حالت نفس. اون حالت نفس که ما به ازای یکیشونه، ما به ازای اون یکی هم هست. پس و ما به ازای احدهما، اون حالت حقیقت، اون بالاش میشه قیام نفس، اون قیام نفس که ما به ازای یکیشون در خارجه، یکونو ما به ازای الاخر، ما به ازای دیگری هم هست، اون ما رو به قیام نفس بزنید. اون قیام نفس، اون حالت نفس که ما به ازای طلب حقیقیه، ما به ازای اراده حقیقی هم هست. اینم حالت نکته دوم و مطلب سوم. و طلب المنشأ به لفظهی او به غیرهی، اون طلبی که انشاء می شود، حالا به لفظ طلب یا به غیر لفظ طلب، لفظ طلب این لفظ افعل، به غیر لفظ طلب، مثلا شما جمله میگید ولی به داعی طلب میگید، مثل اونجایی که میگه حضرت فرمود که وضو میگیری، این وضو میگیری یعنی وضو بگیر خبره، ولی به داعی انشاء. ایشون میفرماید انشاء خار، بله کجا رفت، و طلب المنشأ، حالا به لفظ خود طلب باشه یعنی صيغه افعل، یا به غیر لفظ طلب باشه، این عین الارادت الانشائی، این عین اراده انشائی، این طلب انشاء، طلب انشائی عین اراده انشائی است. لذا در سه رتبه اینا به سهمه چیه؟ امام اشاره اینا هست، بله بله اونا هم هست، فیزیکی هم هست، من لگد میزنیم بله، اون خیلی داله بر مقصوده، بله اوقعه در همه جای اون مخاطب هست، او به غیرهی، بله این اراده انشائی. و بل جمله خلاصه، هما یعنی این طلب و اراده متحدان مفهومن انشاءن خارجن، هم در مفهوم هم در انشاء هم در حقیقت خارج، لا انت، این حالا اون حالت غلط رو میخواییم بگیم، نه این که شما فکر کنی، خوب دقت کنی این نکته دقیق روشون تذکر میدیم، میگه ببین حواست باشه ها، طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب انشائی با اراده انشائی. یه وقت فکر نکنیم ما میگیم طلب انشائی همون اراده حقیقیه، مثلا یه حرف غلطیه، ما که میگیم طلب و اراده مثل همن، تو رتبه خودشون مثل همن، تو رتبه حقیقی مثل همن، تو رتبه انشائی مثل همن، نه اینکه طلب حقیقی مثل انشاء ارادیه، مثلا اراده انشائیه. لا ان طلب الانشائی الذي هو المنصرف اليه، المنصرف اليه اطلاقه كما عرفت متحد مع الاراده الحقيقيه التي ينصرف اليه اطلاقها ايضا. این که گفتیم نه این که طلب انشائی، اینجا ما اخ، نه این که طلب انشائی که منصرف طلبه، این با اراده، با اراده حقیقی که منصرف از اراده است، اینا با هم بخواد یکی باشن، یعنی منصرف ها یکی نیستن، دو تا انصراف مختلفن، انصراف ها یکی نیستن، که بگی طلب که منصرف به انشائیه با اراده که منصرف به حقیقیه، این دو تا یکی هن، ما این حرفو نزدیم، میگیم طلب حقیقی اراده حقیقی، طلب انشائی اراده انشائی، نه اینکه طلب با انصرافش که میشه انشائی، اراده با انصرافش که میشه حقیقی، این دوتا رو ما یکی نکردیم، انصراف ها رو خلاصه یکی نکردیم. لا ان طلب الانشائی، نه اینکه طلب انشائی، الذی هو المنصرف الیه اطلاقه، اون طلبی که منصرف به این طلب انشائی است، اطلاقه، یعنی اطلاق طلب، اطلاق طلب منصرف به اونه، کما عرفت که توضیحش دادیم، این طلب انشائی بخواد متحد مع ارادت الحقیقیه، این بخواد متحد با اراده حقیقیه باشه، این نیست، طلب انشائی با اراده حقیقی یکی نیست، التی ینصرف الیها اطلاقها، که منصرف است به این اراده حقیقی اطلاق اراده عیزا، دو تا با هم بخواد یکی باشه. ضرورتا، چرا این رو نگفتیم؟ چون خب معلومه که طلب حقیقی و اراده انشایی با هم فرق میکنه، یا اراده حقیقی و طلب انشایی با هم فرق میکنه، خیلی واضحه. ضرورتا ان المغایره بینهما، بینهما یعنی چی؟ طلب انشایی اراده حقیقی، طلب انشایی اراده حقیقی، مقایرت بینهما، یعنی مقایرت بین طلب انشائی و اراده حقیقی، بله از هر من الشمس و ابیر من الامس، اینم فقط نکته چیز جناسشه، اصلا شما دنبال، بله از هر از شمس و ابیر از امس، من نمیفهم اصلا ابیر از امس یعنی چی، آشکارتر از دیروزه، دیروز گذشته خیلی آشکاره، بله
چی شده این
بحث وجود ها چی شده برای این بحث پیش اومده؟ اصلا دعوا سر چیه؟ که الان بس وارد همین میشه که اصلا اولا بحث طلب و اراده چرا پیش اومد؟ چی شد که اشاعره قائل به جدایی طلب و اراده شدن؟ اینا رو باید واضح کنیم. اینا یه چیزی قائل شدن به اسم کلام نفسی و طلب نفسی که در مورد خدا هم یادتون هست یه بار گفتیم اینا قائل شدن و برای خدا هم کلام نفسی قائل شدن. اونجا اونا مشکل کلام نفسی دارن. حالا میگم برسیم عرض کنم. ما سه تا نظر رو باید بگیم وارد اصل بحث که بشیم. باید نظر آخوند رو بگیم، نظر مشهور که شبیه نظر آخوند یه کوچولو فرق میکنه، یعنی فرق لفظی کوچولو داره، مشهور رو بگیم، آخوند رو بگیم، اشاعره رو بگیم که ببین این اصلا داشتن چی میگفتن. نکته بسیار مهمترش اینه که اصلا بر چی بحث پیش اومد. نکته مهمترش اینه که اصلا دعوای چرا پیش اومد، چه قاعده فلسفی اینا رو به این بحث کشوند. اونو عرض خواهم کرد، جلو میریم واضح میشه. بله، از هر من الشمس و ابین من الامس فاذا عرفت المراد من حدیث العینیه و الاتحاد. حالا که شما مراد ما رو فهمیدی بریم سراغ دلیل. شما میگه خب مراد ما رو فهمیدی، مراد از اتحاد رو فهمیدی، این که با حرف اشاعره یکی نیستیم رو فهمیدی که باید مطابق باشن و اینا، حالا بریم سراغ دلیل. ایشون میگه ما هیچ دلیل نداریم جز وجدان، هیچ دلیلی جز وجدان نیست. بله، حروف مترادف. بله، چون دوتا لفظی هستن کثرت استعمالشون فرق میکنه. شما اصلا کثرت استعمال گاهی در دو مکان مختلف فرق میکنه. یه لفظی کثرت استعمالش در یه چیز بیشتره، میگی در کثرت استعمالش در یه چیزی بیشتره. مثلا در دو مکان که داری، در دو مکان مثلا این رو داری، ولی اونجور هم میشه پیدا، باید روش فکر کردم، من الان حضور ذهن ندارم، ولی قطعا میشه پیدا کرد دو لفظ مترادف که یکیشون توی معنی کثرت استعمال داره و یکی توی جای دیگه کثرت، یکیشون برای توبیخ کثرت استعمال داره، یکیشون برای مدح کثرت استعمال داره. چیه؟ مثلا آره چه بسو. ایشون میفرماید که فاذا عرفته، حالا که موضوع بحث روشن شد، محل نزاع روشن شد، اتحاد روشن شد، حالا بریم سراغ دلیل. فاذا عرفت المراد من حدیث العینیه والاتحاد، حالا که مراد ما رو از سخن عینیت و اتحاد فهمیدی که حقیقی با حقیقی، انشایی با انشایی، اینا روشن شد. ففی مراجعه الوجدان عند طلب الشيء والامر به حقیقتا کفایه. شما به وجدانت مراجعه کن وقتی به یه چیزی رو طلب میکنه و یه چیزی رو امر میکنی بهش، طلب میکنی و امر میکنی، میبینی طلبت همون اراده است. من میخوام اینو ترجمه کنم، یعنی تبادری که از طلب داریم در وجدان با تبادری که از اراده داریم فرقی نمیکنه. این ترجمه حقیقتا، یعنی طلب حقیقی و طلب حقیقی و امر حقیقی توش اراده و طلب یه معنا داره. وجدان ما اینجوری میگه. بله، کفایتون، این کفایتون، این رجوع به وجدان کفایت. فلا یحتاج الى مزید بیان و اقامت برهان، ما اصلا نیاز به بیان اضافی و برهان نداریم، جدا از این که اصلا این بحث موضوع له دیگه داریم، معنای اراده و طلب رو میفهمیم و معنای لغت تنها راش تبادر دیگه، تا ببینیم ازش دو معنا میفهمیم یا یک معنا میفهمیم. فان الانسان، حالا الان ایشون شروع میکنه این نکته‌ای که بنده عرض کردم رو، چون ایشون شروع میکنه یه بار اجمالی میگه، یه بار تفصیلی میگه، یه بار قول مقابل رو میگه، یه بارم کاملش میکنه، به نظرم ما همون اول اصل دعوا رو بگیم، بعد هر جاش که رسیدیم میگه آقا اینا اینجا شده دیم، اینجوری خیلی راحت‌تر از اینکه تکه تکه خوب اینو گوش کنید، یکم یه طول کشید اشکال نداره این مطلب رو بفهمید. فلاسفه الان من نظر مشهور رو میگم، بعد میگم آخوند کجا یه ذره فرق داره. نظر مشهور میگه ببین، شما وقتی کاری میخوای انجام بدی و اراده میخوای بکنی چند اتفاق میفته. اتفاقها چیه؟ این نظر مشهور میگه یک، تصور فائده. اول شما میخوای غذا بخوری، درست شد؟ اول تصور میکنی که غذا خوردن خوب است، این علمه. دو، اینجا میگم علیت دارن ها، یعنی علت و معلول هم. تصدیق فائده، تصدیق میکنی که این فائده خوب است، آفرین این درسته، سیر میخوام بشه. سه، تصور فائده، تصدیق فائده، شوق یا میل، بعد شوق اکید، بعد اراده و طلب حقیقی، اینا رخ میده. خب بعدش چی میشه؟ اون وقت دو حالت میشه. اگه شما فاعل مباشری باشی، حرکت عضلاته، یعنی خودت بخوای انجام بدی، حرکت عضلاته. اگر بخوای امر کنی، یعنی غیر مباشری، چه اتفاقی میفته؟ طلب و اراده انشائی، میگی برو بیار، درست شد؟ این قالبی است که مشهور چیدن. اول من بگم مثلا دعوا سر چی بود، چی شد اینا اتفاق افتاد. من بگم مشهوری میگم، میگن اول تصور فائده، بعد تصدیق فائده، بعد شوق، بعد شوق اکید، بعد اراده حقیقی، نفست میخواد، اراده حقیقی. حالا اگر بخوای خودت انجام بدی، حرکت عضلات دست و پات را میفته. بخوای غیر مباشری انجام بدی، اراده انشائی، امر میکن. دعوا سر چیه؟ اصل ماجرا این تفلکی ها فلاسفه یه قاعده ای دارن، قاعده درستی هم هست. معلول بلا علت محاله، یک علت میاد معلولم حتما باید بیاد. نمیتونی شما علت تامه داشته باشی معلول نداشته باشی. یه بهش میگن ضرورت علی معلولی. معلول هست حتما علت تامه هست، علت تامه هست حتما هم معلول هست. این تو فضای ذهنی میگن خب بیاین سراغ اراده. از اینها میپرسیم آقا اراده یک فعل هست یا نه؟ میگن بله. یک معلول هست یا نه؟ میگیم بله. میگیم خب معلول بلا اله محاله، علتش کو؟ یه ذره فکر میکنن، میگن شوق اکید. میگیم خب شوق اکید، شوق اکید مگه معلول تو عالم معلول هست یا نه؟ میگید بله، واجب الوجود که نیست، معلوله. میگه معلوله، معلول بلا علت که نمیشه که، علتش کو؟ میگه شوق. میگیم خب شوق معلوله یا واجب الوجوده؟ میگید معلوله. میگیم خب معلول، علتش کو؟ پس تصدیق فائده، تصدیق فائده معلوله، علتش کو؟ تصور فائده. تصور فائده ممکنه بیاد هر وقت اومد اینا پیش میاد. نتیجه حرف چیه؟ اینا رو دارم میگم اشکالش رو بفهمید که بعد من نظر خودم که گفتم لذت ببرید. اشکال قبول دارن، حرف من اشکال مال من نیست، اشکال همه قبول دارن. میگه خب نتیجه چی میشه؟ تا آخوندم اینجاها گیر میکنه. میگه خب یعنی اراده تا تصور فائده شد علت تامس برای تصدیق، تصدیق شد علت تامس برای شوق، شوق شد علت تامس برای شوق اکید، شوق اکید شد علت تامس برای اراده. روشن چی شد؟ خب جبری که خب اینو چی کار باید کرد؟ اینجا 7-8 تا قوله، این شبهه رو باید چی کار کرد؟ این شبهه که اراده که اختیار انسانه تبدیل شد به جبر، 7-8 تا قوله. الان اصلا نمیخوام واردش بشم، میخوام بگم ولی دعوا اینجوری شروع میشه. این هم که شما میبینید تو کتاب‌های کلامی به شما گفتن آقا اراده جزء اخیر علت تامه است، لذا فعل ارادی منافات با قطعی بودنش نداره. این یادتون هست توی آموزش فلسفه میگفتن. اون مشکل ما رو حل نمی‌کنه، چون اینجا داریم خود اراده رو معنا می‌کنیم. شما میگید علت 1-2-3 جزء اخیرش اراده انسانه. اینجوری جواب دادین دیگه. گفتیم آقا من فعل اختیاریه. اگه فعل اختیاریه پس چرا میگید حتما علت تامه بیاد، معلول حتما میاد؟ بگیم اراده شما جزء اخیر است، این مال اون فضاست. الان حالا میخواییم خود اراده رو معنا کنیم، خود اراده چجوری حاصل شد، درست شد؟ ولی این شبهه رو اشکال رو فعلا بذارید کنار. من میخواستم حرف رو بفهمید که دعوا سر چی شروع شد. چون اینها گفتن معلول بلا اله محال است، یک علت تام بیاد معلول قطعا میاد، دو اینا به این ورطه افتاده. گفتن چی؟ گفتن خب اراده معلولیه، علت میخواد، علتشو کجا بذاریم؟ شوق اکید. اینو علتشو چی بذاریم؟ شوق. اینو علتشو چی بذاریم؟ تصدیق. اینو علتشو چی بذاریم؟ تصور. حالا نه ما بگیم علت، من میگم علت اینا همش معده. لذا شما ممکنه تصور بکنی، تصدیق هم بکنی، شوق هم پیدا کنی، بعد انجام ندی، بگی دلم نمیخواد نیستن. ولی حرف اونا رو الان فعلا وارد بحث اختلافی نشه، حرف فلاسفه رو بفهمید. اینا میگن علت تامه است. آقای مصباح اثبات میکنه، میگه نمیتونی شما شوق اکید داشته باشی و انجام ندی، این علت تامه. حالا درست غلطش فعلا کار نداری، میخوام حرفو بفهمید، میخوام حرفو بفهمید. فلاسفه، قاطبه فلاسفه، مرحوم امام مثلا یه جوریش مشکل رو حل میکنه، میزنه به فاعل به تجلی، آیه سبحانی یه جور حل میکنه، آیه مصباح یه جور حل میکنه. من مقاله‌ای که بهتون گفتم اونا رو اولو جمع کنید، اینکه 10 تا قوله. میخوام حرفو اول بفهمید، حالا بریم تو اشکال و جوابش، نمیخوایم وارد اونا بشیم. نه نه، یه مقاله دیگه است اسمش اختیار و ضرورت علی معلولی، اختیار و ضرورت علی معلولی. پس چی شد؟ حالا فعلا اختلاف، میخواستم اینو بفهمید که این چیزی که بین این 4-5 مرحله قائلین، تصور فائده، تصدیق فائده، شوق، شوق اکید و اراده، بعد اراده هم این دو حالت میشه، اینا رابطه علیت بینش معتقدن، رابطه علیت و معلولیت معتقدن، نه موقت بودن. فلاسفه اینجوری قائلن، حالا شما خوشت نمیاد فعلا حرف فلاسفه رو داریم میخونیم، مشهور اینو. آخون همین حرف رو میزنه، فقط بیداره الفاظ رو تغییر میده، میگه تصور فائده، تصدیق فائده، شوق یا همون میل، به جای شوق اکید میگه چی؟ هیجان. خب بعد نتیجه ی هیجان میشه اراده و طلب. شوق اکید رو معنی خود اراده میگیره، یعنی این اراده، طلب، شوق اکید، این ستا رو به یه معنا میگیره، خلاف اصطلاح عرفه، خلاف اصطلاح فلسفه است. اکثرا هم ایشون اشکال کرد، من حالا کتاب خودشه که دوست داره اصطلاح جعل کنه. یعنی اختلاف مرحوم آخوند با مشهور فقط سر همینه، مشهور میگن شوق نتیجه شوق اکیده، شوق اکید نتیجه طلب و اراده است، طلب و اراده هم یکیه. آخوند فقط میگه شوق نتیجهش هیجانه، هیجان نتیجهش طلب، اراده، شوق اکید. یعنی شوق اکید رو مرادف طلب و اراده میگیره. روشن چی شد؟ مرحوم آخون تنها کاری که میکنه شوق اکید رو مرادف طلب و اراده میگیره. بعد از طلب و اراده همین دو حالت اگر مباشری باشه حرکت عضلات، اگر غیر مباشری باشه طلب و اراده انشایی. این نظر مشهور و آخونده کاملا با هم منطبقه ها، یه تفاوت کوچیک لفظی داره. میریم سراغ اشاعره، من یه اشاره میکنم توضیحش باشه فردا. اشاعره چی میگن؟ دقت کنید، اشاعره میگن تصور فائده، تصدیق فائده، اینا رو قبول داریم، شوق اکید، اینا رو هم قبول داریم، این تا اینجا با ما پیش میاد. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که اراده، خوب دقت کن، از اینجا فاصله اختلاف، ما گفتیم طلب و اراده حقیقی یکسان، اینا میگن بعد از شوق طلب حقیقی،
جا بجا نگه آقا، بله نه اراده،
بعد از شوق اراده است به عنوان حالت نفس، بعد از اراده طلب نفسی است.
بعد از جدا میکنن، اراده رو از طلب جدا میکنن، میگن بعد از شوق
اراده رخ میده، همون اراده حقیقی، همون حالت نفس، اراده حقیقی یا حالت نفسه، بعدش طلب نفسی رخ میده، بعد از طلب نفسی شما این دوتا رو دارید، مباشری دارید و غیر مباشری. البته باز یه تفکیکی بینه، یعنی این حالتها همش فعلا تو بحث امر و طلب و ایناست، تو بحث سایر انشاییات و جمل همین بحث رو داریم که حالا اونجا دوباره خواهیم گفت، مثل اینکه شما مثلا تهدید، تمنی، اینا انشائی هم دیگه. این همین رو داریم. یعنی فعلا رو طلب پیاده کنیم، بعد هم جای دیگه. پس ما میگیم تصور فائده، تصدیق فائده، شوق. حالا شوق اکید، اراده، مشهور. آخون میگه شوق، هیجان، اراده. بعد اون دو قسم مباشری و غیر مباشری. اشاعره میگن تصور، تصدیق، شوق، شوق اکید، اراده حقیقی، بعد طلب. بله دیگه، اصلا در باشه سن آخرش آخون میگه شاید اینا هم همینو میگن، شاید اینا هم داشتن اراده حقیقی رو از طلب انشایی جدا میکردن، ولی بلافاصله یه فهم ایشون خودش میزنه که میگه الفاظشون اینو نمیگه، الفاظشون که طلب اراده اصلا جدا میکنه. حالا با ظاهرش پیش بریم، اراده بعد از اراده طلب،
طلب حقیقی.
ها نخواهیتش همینه، ظاهر عبارت چونه که طلب حقیقیه. بعد آخر سرشون که شاید اونا منظورشون اراده حقیقی بوده و طلب انشایی، بذار با حرف ما یکی میشه، ولی ظاهر عبارت چونه نیست، ظاهر عبارت چون اراده حقیقی و طلب حقیقیه، که حالا باز اینو فردا بحثشو میخونیم توضیح میدیم. صلی الله علی محمد و آله. اینو متوجه بشید دیگه خوندن اون یه قدر سریع‌تر پیش میره. این اولش یه مقداری درد داره، بعدش خوب میشه.